نام جناب آقای سوری گفتم، الانم که آقا تو جلسات محدود حالا رسانه شاید اولین باره دارم بیان میکنم، با اینکه که تا به حال ببین الان ما حدود 50 روز از جنگ تحمیلی سوم گذشته.
بله.
ولی شما دیدید مثلا یکم مسئولین، حالا شاید هم بودم من ندیدم چون ما که 24 ساعت پای تلویزیون نیستیم، ولی تا حالا شد مثلا وزیر آموزش پرورش موقعی بیاد اصلا خطابش با خود دانش آموزان باشه، با اونا یه صحبتی بکنه، یه گفتگویی بکنه.
اگر بوده خب خیلی بله. کم بوده.
بله. که به چشم نیومده. آره. ولی این نیازه برای بچه‌ها که بالاخره اون مسئولین بیان با خود بچه‌هام صحبت بکنن، به اونها آرامش بدن. بالاخره اونها بخش مهمی از جامعه ما محسوب میشن که اگر ما امروز اونها رو در یک آرامش قرار ندیم، ممکنه نگرانی‌هاشون در آینده بیشتر بشه. مثلا یه اتفاق دیگه ای بیفته.
بله.
خب مثلا اون اتفاق میبینیم دوباره این بچه ها استراب بیشتری پیدا میکنن، نکنیم دوباره مثل زمان جنگ تحمیلی سوم بشه. پس من یه خواهشی که میکنم اینه که حتما مدیران، مربیان، مسئولین و وزرا، معاونین آموزش پرورش، مدیر کلای آموزش پرورش در استانها با دانش آموزان صحبت کنم، اونم تو گروه های سنی مختلف. مثلا ببینیم، مثال عرض میکنم، الان کنکور در پیش چند ماه آینده.
بله.
خب واقعا ما چقدر اومدیم با بچه ها درباره این صحبت کردیم که چه اتفاقی میفته، نگران نباشی. خب این استراب رو تو اون گروه سنی با سرنوشت ساز برای بچه ها سال 12 واقعا براشون سال حساسیه. یا مثلا پایه فلان و فلان امتحان نهایی دارن. خب آیا اومدیم باشون دقیق صحبت بکنیم که حالا امتحان نهایی داریم، ما به این دلیل این تصمیم رو گرفتیم، ممکنم هست نه تبدیل بشه به امتحانهای مثلا استانی یا ناحیه‌ای تبدیل بشه. من میگم اون صحبت ها خیلی میتونه کمک بکنه.
بله.
و اگر دقت کردین اصلا این تجربه این بودش که انگار تو این جنگ تو جامعه ما بروز کرد، هر جایی مسئولین آمدن خوب با مردم صحبت کردن، آرامش در جامعه بیشتر بود، همراهی بیشتر. اینو شما انتقال بدیم به گروه های سنی پایین تر، بالاخره یه دو جلسه افراد خبره بیان. الحمدلله کانال های انتقال هم وجود داره، مثلا ممکن برخی بچه ها تلویزیون نبینن، کانال شاد هست دانش آموزی، اونجا بارگذاری بکنن، بعدن بتونن بچه ها ببینن، بازنش اونجا پیدا بکنه. با بچه های ابتدایی با زبان خودشون بیاد یک کسی باشون صحبت بشه. من الان دیدم چون خود ما یه مقداری درگیریم، مثلا پدر مادره که فرزندان کلاس اول ابتدایی دارن، خود پدر مادر رو خیلی نگران چون پایه تحصیلی بچه ها داره شکل میگیره. خب ما باید با اونا صحبت بکنیم، از این نگرانی اونها رو چیکار کنیم خارج بکنیم، تدابیر خودمون رو تدابیر توی اتاقای دربسته حبس نشه، انتقال پیدا بکنه. ممکنم هست این کارها شده، ولی به نظرم باید انقدر اینها گسترده باشه، نش پیدا بکنه که یک کسی نگه نه آقا گفته نشده. این پس یه بخشی که میتونه کمک بکنه. نکته بعدی که به نظرم خیلی مهم هست اینه که بچه ها رو حرفشون رو هم بشنویم.
بله.
حالا خصوصا تو محیط خانه. میدونی مهمترین عامل استراب به نظرتون چیه آقای سوری؟ نشخوار ذهنیه. یعنی وقتی فرد حرفش رو نمیزنه، هی تو ذهنش باش کلنجار میره، این استراب پیدا میکنه. ولی وقتی بیان میشه، گفته میشه، انگار ذهن انسان آرام میشه. لذا ببینیم بچه همون یه نمه استراب تو خونه داره، بشینیم مادر جون چی شده، میخوای باید صحبت بکنیم درباره مدرسه، درباره نمیدونم خوابت، بیداریت، نگرانیت، بذاریم اون صحبت بکنه. ما در حد وسع خودمون بهش آرامش بریم، نه این که شروع بکنیم ما بشیم آتیش بیار معرکه و میماره. مثلا میگه من درس نگرانم، ما مادر نگرانم، ما صد برابر تو نگران، نگیم این رو به او، میگیم نه نگرانی نداره، حتما براش تدبیر اندیشیده میشه، حتما دربارش فکر میشه، اصلا میخوای یه رو زنگ بزنیم با مدیر مدرسه درباره موضوع صحبت بکنیم. اینها رو حتما ما پدر و مادرها بهش توجه بکنیم، میتونه این استراب ها رو تو این زمان کم
بکنه. بسیار خب، سوال بعدی گفتن که پسر 5 ساله‌ای دارم برای کوتاه کردن مو و ناخنش بسیار گریه و اذیت میکنه و راحت طلبی رو خیلی دوست داره. مثلا وقتی ازش میخوام دستش رو بشوره تا غذا بخوره میگه که من غذا نمیخورم، در صورتی که برادر کوچکترش که 3 ساله هست خیلی از این رفتارها رو نشان نمیده. لطفا من رو راهنمایی کنید چیکار کنم در این مورد؟
من به نظرم اولین نکته اینه که ما باید خیلی مراقب باشیم بچه ها رو با همدیگه مقایسه نکنیم، نه بزرگا رو با کوچیکا، نه کوچیکا رو با بزرگا. حتی دوقلو هم داریم، ما میگیم دوقلوهای همسان که نزدیکترین انسان ها به هم هستن، حتی اونا رو هم با هم مقایسه نباید بکنیم. برای هر انسانی ما یک ماهیت مجزا قائل بشیم. الان ما یه پسر 5 ساله داریم، نگیم که داداشش دستشو میشوره اون نمیشوره، بگیم نه این الان پسر 5 ساله ما دستشو نمیشوره، باید چی کار بکنیم. اصلا همین مدل نگاه میتونه بخشی از درمان باشه، برخی از اصلاح رفتار فرزندمون باشه. یعنی ما ذهنهای مقایسه‌گر معمولا ذهنهای پرآسیبی هن و آسیب هم میرسونن. یعنی ولو بیانم نکنه ولی مقایسه ذهنی داشته باشه، تو رفتارش تو کلامش ناخودآگاه اثراتی رو شما میبینید. بعد این از دکترین تربیتیمون حذف بکنیم، مقایسه بی مقایسه. اما نکته دوم، ببینید واقعا ریشه این که حالا میگن راحت طلبه چیه. شاید واقعا این راحت طلبی رو ما براش ایجاد کردیم. مثلا یکی از دلایلی که بچه‌ها راحت طلب میشن اینه که تو گروه‌های همسالشون کم قرار میگیرن. یعنی بچه‌ای که ما تو خونه نگرش می‌داریم، توی 4 دیواری به نام خونه، یه تلویزیون هم مقابلش روشن می‌گذاریم، شما شک نکنین راحت طلب میشه. ولی بچه‌ای که نه، میره تو گروه همسالش بازی می‌کنه، بدو بدو می‌کنه. یعنی باورتون میشه ما بچه‌هایی داریم اینقدر بی‌تحرکن، گاهی اوقات اصلا اینا گشنه‌شون نمیشه، اینا تشنه‌شون نمیشه، یعنی اینقدر کم مصرف شدن به دلیل اینکه فعالیت نمی‌کنن.
بله.
ولی شما بچه‌های قدیمی دم به ساعت تشنه‌شون میشه از بس که بدو بدو می‌کرد، دم به ساعت گرسنه‌ش می‌شد از بس که فعالیت بدنی
بله.
می‌کرد.
بله.
من به نظرم تو این زمینم کوتاهی نکنیم، حتما بچه‌هامون رو تو محیط‌های گروه‌های همسالش بیشتر قرارش بدیم. البته اینه که من میگم مادر بزرگواری یا پدر بزرگواری که پیامک فرستادن فکر نکنن یه نسخه 1 هفته یا 2 هفته یا نه، این فرایند یه موقع باید چند ماه ادامه دار باشه تا شما یواش یواش با یه فرزند پویا و فعالی مواجه بشید. پس این نکته دوم. نکته سوم، از ابزار داستان خوب استفاده کنیم. به نظر میرسه یکی از مهمترین ابزار تربیتی اصلا قصه گوییه، داستان گوییه. ببینید این نه فقط برای کودکان بلکه برای نوجوانان، بلکه برای بزرگترها. شما لذا در قرآن پژوهشگرها میگن ما بیش از 300 داستان در قرآن داریم. یعنی قرآن که کتاب تربیت هست، یکی از مهمترین بخشاش همین قصه هایی که در قرآن آمده. یعنی خدا میخواد با ابزار قصه بشر رو رشد بده بهش. ما گاهی از قصه توی تربیت بچه‌هامون استفاده بکنیم. مثلا می‌خوایم امور بهداشتی رو بهش یاد بدیم، به جای اینکه بهش بگیم بدو برو دستتو بشور یا بیا من ناخونتو بگیرم، شما یه داستانی رو شروع بکنی، یه شخصیتی که همسال بچه‌مون هم باشه، البته ما به ازای خارجی نداشته باشه تا میگیم مثلا محمدی میگه پسر خالم، نه یه نامی رو بذاریم روش اصلا نباشه تو اطراف، این شخصیت داستان
باشه.
بله داستان ما باشه. اینم نگیم بیا بشیم میخوام قصه پسره برات بگم که ناخونشو میگیره، اینم لجبازی تو ایجاد میشه. اصلا داستان باید به گونه ای باشه که اثر بگذاره، خودش متوجه نشه. ما یه استادی داشتیم جناب آقای سوری، اوائلی که مشرف شده بودیم قم، بنده خدمت ایشون میرفتیم فن سخنوری، یه موقع یه کتابی ایشون آورد توی جلسه.
بله.
کلاس این کتاب، یه کتابی برای یه گروه جوان کوه نورد که رفتن تو کوه گیر کردن تو اون سرما. حالا خیلی هم مفصل، شما ببینید یه کتاب 300-400 صفحه درباره گروه جوان کوه نورد گیر کردند و اینها نمیدونم سرما داشت دیگه اینا رو به سمت مرگ می برد و دیگه ناامید شدند و دیگه همه وجودشون رو سپردن به مرگ و یک مرتبه تو این اسنا میگه صدای ناقوس کلیسا یا دور به گوش رسید. میگه نویسنده کل این کتاب رو برای یه جملهش نوشته، برای هم یه جمله که بگه ناقوس کلیسا آرامش بخشه. یعنی ببین یه کتاب، یعنی اینجوری گاهی اوقات باید تربیت کرد، اثر گذار، نه اینکه از اول هی بیم کلیسا کلیسا بکنیم. یعنی گاهی اوقات ببینید توی تربیت هم همینه، وقتی بچه داره اون اوج ارتباطش با والدینش تون داستان دارن قصه رو براش میگن، میان حالا اینا دارن آماده میشه میخواد بره مهد کودک، یه مرتبه نگاش میفته میبینه ناخونش بلنده، خودش میاد به مامانش میگه مامان ناخون منو میگیری. یعنی لازم هم با همین یه بار اصلاح بشه رفتارا، دور فردا یه جوری دیگه، پس فردا یه جوری دیگه. رضا من همیشه میگم خصوصا مادران بزرگوار که بیشتر در تربیت محوریت دارن، باید قصه گوهای قهاری باشن. مادری هم که میخواد قصه بگه، میدونیم باید اولین شرطش اینو بذاره ذهن آرام داشته باشه. مادری هم که بخواد ذهن آرام داشته باشه، اون وقت نقش ما مردا خیلی مهمه که خیلی مراقب باشیم حال خانمامون رو خراب نکنیم. مادری که میخواد الان تربیت فرزند رو به دست بگیره، باید به این موضوع حتما ما توجه داشته باشه. بعد قصه گویی هم میتونه یکی از کمک‌کارهای تو این قضیه باشه. البته نکات دیگه هم وجود داره. فعلا ما 3 تا راهکار رو برای اصلاح رفتار این فرزند بیان کردیم.
بسیار خوب. عرض به خدمت شما که فاصله بگیریم، برگردیم و ادامه سوال ها رو داشته باشیم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان
مادری که پسرش 37 سالشه و سالهای ساله که میتونه سیگار میکشه،
خواستم برسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاهی رفتیم
هم کف بودن. یعنی
یه سوال میخواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
پاسخ به سوالات تربیتی خانواده.
ما احتیاج داریم بدونیم که چطور میتونیم خانواده های خودمون رو آینده نگر کنیم.
آینده نگری یعنی خود رو تطبیق دادن با یک سنت بزرگ الهی،
جای استفاده از جایگاه پدرانه و مادرانه از رابطه دوستی و رفاقت استفاده کنیم.
خب بعد از ظهر شما بخیر. ساعت 16:42 دقیقه است. پرسمان تربیتی رو به صورت زنده از رادیو معارف میشنوید با حضور ارزشمند استاد تراشیون، محقق، کارشناس و نویسنده در حوزه مباحث تربیتی. به 3553 برای ما پیامک فرستادن. شنوندهی گفتند که با سلام، پسری دارم 1 ساله، اگه چیزی رو که میخواد از دستش بگیریم سرش رو به زمین میکوبه، چی کار کنم این کار از سرش بیفته؟ به طور کلی با کودک زیر 3 سال چی کار کنیم که لجباز بار نیاد و تربیت درستی داشته باشه؟
واقعش خود ما بزرگتر هم اگه یک کسی بیاد یه چیز دستمون بگیره رومون بشه، ما میخواییم سرمون رو به دیوار بزنیم. بخواه بچه نباید چیزی رو گرفت، ولی میدونیم برای زیان داره، باید تدبیر اندیشید براش. ما یه روشی توی تربیت داریم به نام روش حواس پرتی. یعنی میگیم یه جایی ما باید بچه رو حواسش رو پرت بکنیم که مثلا این شیء الان چاقو برداشته، خطرناک هم هست برای بچه یه ساله، قطعا هم برید از دستش بگیرید میخواد یه مقاومتی بکن، اون که نمیدونه خطر این چیه. اینجاست که ما باید با یک جایگزین مناسب حواس و بود رو پرتش بکنیم و اون شی رو ازش بگیریم. اصلا ممکنه شما به جایگزین اصلا خودش بذاره اون رو زمین بره، مثلا چاقو دستش شما یه توپ کوچیک رو بندازین سمتش که مثلا بره یه توپ رو برده، خود چاقو رو میذاره میره سراغ اون توپ، یعنی ابزار بازی که مورد علاقه شه. گاهی خود ممکنه نه، اصلا ما با یک شعرخوانی حواس او رو پرد میکنیم، تو بغل اون میشونیمش، مثلا میبینیم یه چیز خطرناکی دستشه، آرام آرام در حالی که ما اون مسحور ما شده که داریم اون شعر رو براش میخونیم، او چیکار میکنه؟ اون شعر رو رها میکنه. یعنی من میخوام میگم تربیت هنرش تو همینه.
بله.
ما نمیتونیم به بچه مثلا 1 ساله بشیم نصیحتش کنیم مثلا مادر جون این چاقو تیز دستتو میبره، نمیخوای اینو ببر. یه موقعی مادری آمده بود برای مشاوره فرزندش، میگفت حاجا این فرزند من چرا لجبازه؟ گفتم چطور؟ میگفت میره وسط سفره میشه. هرچی بهش میگم مادر جون برکت خدا سفره، بیا مثل من و مامان بابات کنار سفره بشه. من اولین چیزی که به ذهنم اومد سوال کنم اینو مثلا این بچه چقدر وقتشه؟ گفتم ببخشینشون چند وقتشه؟ گفت 7-8 ماهشه. گفتم وقت ببینید شما یه بچه 7-8 ماه میگیم برکت خدا سفره، مثل من و بابات بیا بشین کنار سفره. خب این بعدش هم میگیم چرا لجبازی میکنه، حرف گوش نمیکنه. خب او رو باید از راه خودش ورود پیدا کرد. اینکه ما در روایت داریم من کان انده و سبیون فلیت حساب بله، سر و کارت وقتی با کودک میفته و زبان کودکی بگیر، زبان یعنی که بشناسی بچه رو، یعنی بدونی با او بچه تو رفتار کنی که او با تو همراهی بکنه. حالا این نکته، چون فرمودم بچه های زیر 3 سال اگر نخواهیم لجبازی بکنن باید چه کرد، من دو سه تا نکته کوتاه همینجوری بگم محضر این مادر بزرگوار یا پدر ارجمند. اولین نکته، امر و نهیام رو کم بکنیم. شما شک نکنید هرچی امر و نهیتون زیاد بشه طرف مقابلتون لجبازیش بیشتر میشه، حتی تو بزرگترام همینطوره. یعنی زن و شوهر هم زیاد به هم امر و نهی بکنن لجبازیاشون شروع میشه. نکته دوم، تغذیهش رو دقت بکنیم. یعنی بچه‌هایی که خواب و تغذیهشون مناسب باشه اینا هم این آرامش بیشتری دارن. مثلا یکی از دلایل لجبازی این گرسنگی ها و خواب و آلودگی های بچه هاست که چرخه خواب و تغذیهشون درست نیست. اینو دقت بکنن. نکته سومی که باید دقت کرد، پرکار بودن بچه ها. مثلا یکی از عوامل لجبازی بیکاریه. یعنی بچه ها وقتی بیکار میشن لجبازیشون هم بیشتر میشه. ولی بچه وقتی بازی میکنه، فعالیت داره، مشغولیت داره، لجبازی او کمتر. نکته چهارم، الگوهای غلط هم نبینن. چون ببینید گاهی اوقات خیلی عذر میخوام الان محضر همه پدر و مادرای بزرگواری که دارن بحث ما رو میشنون، گاهی اوقات ما خودمون پدر مادرام لجبازی میکنیم در حضور بچه‌ها. اسمش هم نمیذاریم لجبازی، اسمش رو میذاریم مصلحت اندیشی برای بچه. ولی از نگاه و زاویه بچه این لجبازی پدر و مادره. چرا؟ چون هنوز به تفکر انتزاعی نرسیده که بتونه تحلیل بکنه. مثلا به مادرش میگه من الان بستنی میخوام، مادرش میگه نه خوبه نی گلوت درد میکنه. میگه من میخوام، مادرش میگه نه من بستن گریه می... خب این او الان داره مامانش رو لجباز میبینه، میگه چرا من یه چی به مامان میگم گوش نمیکنه. خب این دلیلش هم اینه که اون تفکر انتزاعی نداره. یه بچه 2 ساله چه میدونه بستنی برای گلو درد و نمیدونم مریض خوب نی، حالا میلش کشیده داره میگه. خب من اینجا باید نوع رفتارم، نوع مواجهم با فرزندم به گونه باشه که این احساس و این حس در او به وجود نیاد.
نیاد. خیلی خب. و سوال بعدی که سوال پرتکراری هم بوده، درباره ترس باقی مونده بچه ها تأثیرات جنگ و چگونگی فراهم کردن شرایط عادی برای بچه هاست. حالا گفتن هم برای کودکان هم برای نوجوان ها در این مورد نکاتی بفرم.
ببینید در هفته قبل من یه اشاره کردم به اون که اصلا ترس یه واکنش کاملا طبیعیه تو انسانه. و آقا امیرالمومنین علی علیه السلام هم میفرمان اصلا میوه ترس امنیت هست. انسان میترسد که امنیت خودش رو حفظ بکنه. من واجهی که میخوام امروز برای خانواده به کار ببرم اینه که از ترس بچه هاتون نترسید. هیچ نگران نباش. یه واکنش بوده. بالاخره بچه ها یه صدایی میترسه، یا موقعی مثلا یه حیوانی میدوه به سمتش میدونه بچه میترسه. اینو واکنش های طبیعیه تو بچه ها. و بعد زمان خودش رو هم سپری بکنه، دور میشه ازش. و اونی که مهمه اینه که ما عمیقش نکنیم. تبدیل حال به تعبیر امروز یا فوبیاش نکنیم، یه ترس مانده و ماندگاریش نکنیم. چجوری اتفاق میفته؟ یه موقعی اگر بچه هم ببینن که ما پدر مادران ترسمون زیاده، خودم هم داریم میترسیم، بالاخره بچه ها تکیگاهشون پدر و مادرشونه، اون بالاخره خیمه امنگاه بچه ها ما پدر و مادرهاییم، ولی وقتی ببینیدم مامان میترسه یا پدر میترسه این ترس عمیق میشه، میگه حتما یه چیزی رو همه میترسن دیگه. بعد دقت بکنیم که ما اگرم ترسی درمون شکل میگیره نشانه هاشو در حضور فرزندانم بروز ندیم. این کمک میکنه بچه ها از این ترساشون زودتر عبور بکنن. نکته دوم اینه که با بچه هایی که خیلی ترسو هن و واکنش های شدیدی نسبت به وقایع پیرامونشون دارن هم خیلی نذاریم نشست و برخاست بکنن، چون ممکنه باز ماندگاری ترس رو در اونها بیشتر بکنه. یه مقدار با بچه‌های شجاع، افرادی که بالاخره شجاعت بیشتری دارن، دمخوریشون رو بیشتر کنیم، هم نشینشون رو بیشتر کنیم. و این اتفاقی که داره الان شبها میفته، یعنی بله، حضور مردم در خیابان خیلی میتونه کمک بکنه به آرامش بچه ها. من خواهش میکنم فارغ از همه موضوعات، پدر مادر رو یه حرف من جدی بگیرم، یعنی بچه هاشون رو. من تو همین ایام جناب سوری عزیز، برخی خانواده ها خب ما رو میدیدن جاهای مختلف، میدونن رو مباحث تربیتی کار میکنیم، همین مسئله ترس بچه هاشون رو مطرح میکردن. من شاید اولین واجهی که ازشون میپرسم من شبها میرین تو این تجمعات و حضور خیابانی دارین یا نه؟ نه، یا کم رفتیم، نمیدونم صبح از زود برم نمیشه، شب بعد بخوابم فرام. من اولین توصیه کردم گفتم به خاطر فرزندتونم که شده یه برنامه ریزی بکنیم، بلو یه زمان کوتاهی حضور داشته باشیم. بچه‌ای که وارد اجتماعات میشه، آدما رو میبینه، همسالان خودش رو میبینه، اصلا روحیه میگیره، روحیه میگیره. و ما یکی از برکات و حضور مردم در خیابان‌ها این بودش که به نظرم آرامش عمومی در جامعه در این جنگ دوم، جنگ سوم نسبت به جنگ تحمیل دوم بیشتر بود. چون بله، تو اون جنگ ما این تجربه حضور رو نداشتیم، ولی تو این جنگ این تجربه اتفاق افتاد. این چقدر برکات داشت. و برای همین هم هست که فرمان رهبر عزیزمون اینه که فعلا خیابان‌ها رها نشه حضور. این اصلا برای تاب‌آوری اجتماعی خوبه، برای تاب‌آوری روحی و روانی خوبه، در عین حالی که این پشتوانه است برای میدان، یعنی برای اون هم میتونه خیلی موثر باشه. پس بچه‌ها رو حتما حضورشون رو تو این جمع‌ها داشته باشیم، این هم ترسشون می‌ریزه، هم زودتر میتونن بر این ترس‌هاشون غلبه بکنن.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنونم. یه سوال کوتاه بپرسم استاد، بعد انشالله دقایق پایانی جمع‌بندی شما رو داشته باشیم، چون نسبت به اطرافیان خود بنده هم دیدم چند مورد رو و این هی سوال بود براشون. اینکه برخی از کودکان هستن که برای خواب به ویژه در اون سنین پایین، اینا باید حتما یه صدایی بشنون تا بخوابن. حالا ایشون میگفت گاهی مثلا صدای نمیتونم موزر ما تو موبایل دانلود کردیم گذاشتیم که این بخوابه. یکی از دوستان میگفت صدای سشوار باید داشته باشه که این بتونه بخوابه. آیا این یه اختلال در بچه هست چه، یا مشکلی در نگهداری والدین بوده که این اینجوری شده؟
ببینید، ممکنه یک عادتی رو ما تو بچه ها ایجاد کردیم. من بزن ریشش رو بگم چی میتونه باشه. گاهی با بچه ها آمادگی برای خواب رو نداره، ما میخواییم با هر زور و ضرب اینو بخوابونیمش، من از یک کاره عادتش میدیم. مثلا میدیم مادر به قصه گویی طولانی شبانه، یعنی انقدر باید این قصه بگه این خسته بشه بخوابه. یه موقع میگه نه، مثلا به لالایی خونی عادت، انقدر لالایی بخونیم دیگه مادر بنده خدا خسته شده نمیتونه، ولی خوابش نمیبره چون بابا آمادگی برای خواب نداره، اون چرخه خوابش صحیح نیست. گاهی وقت میبینیم به همین اسواد، مثلا داریم آقا مدعی باید گوش کنه بخوابه، نمیدونم چی گوش کنه بخوابه، اینا به دلیل اینکه اون آمادگی برای خواب رو نداره. ما زودتر بردیمش بخوابونیمش، برای اینکه بخوابونیمش یه جوری می‌خوایم سرش رو گرم کنیم، روی عادت‌های جدیدی توش ایجاد میشه. اگر ما چرخه خواب بچه‌ها رو درست بکنیم، یعنی بچه، ما میگیم خوابوندن بچه‌ها مثل فرود هلیکوپتر یا خدمت شما عرض کنم بالگرد نیست، یعنی یه مرتبه خب چرا خاموش، تلویزیون خاموش، بریم بخوابیم همه، بچه اونجوری نمیتونه بخوابه. خواب بچه مثل فرود هواپیما، دیدین هواپیما آدم سوار میشه میگه از 7-8 دقیقه قبل فرود میگه ما کابین رو میخوایم آماده کنیم برای فرود، صندلیاتون و کمربنداتون و نمیدونم پنجره ها رو اگر کشیدین مثلا بدین بالا یعنی آماده بشه کابین برای فرود. بچه هم برای خواب باید آماده بشن، یعنی ترمن یک ساعت و نیم قبل از خواب ما باید فرایند فرود رو برای خواب بچه آماده کنیم. با خوردن شام شروع میشه، نور خونه کم کم بشه، وسایل مثل تلویزیون موبایل دیگه در اختیارش نباشه یه ساعت قبل از خواب، خدمت شما عرض بکنم، خود گفتگوهای تو خونه گفتگوهای آرام بخشی باشه، نه اینکه بابا مثلا یه روب قبل از خواب پسرش بیاد باشه کشتی هم بگیره. خوابش نمیبره این بچه،
بعضی ها با حتی کشتی میگیرن که این بخوابه. بعد میبینی بدتر این فعال میشه و دیگه تا سه صبح کشتی میخواد.
نه تازه اگرم بخوابه این سوری خوابای بد میبینه، یعنی آرامش ذهنی نداره این بچه. بعد میگه نمیدونم چرا تو خواب دندون قروچه میره این بچه،
لگد
اینا دلایلش. پس ببین آمادگی برای خواب، جایی که بچه میره تو رخت خواب نفهمیم سرش به بالش رسید و چشمش بسته شد یا نرسیده بسته شد، یعنی اینجوری باید بره تو بستر دیگه، نه نیازی داره که مثلا براش مدعی پخش کنیم، نه نیازی براش خیلی داستانگویی بکنیم. قصه خوبه برای بچه ها گفته بشه. من تو هم میگم که گاهی قد ما به برخی داستان ها ظلم میکنیم، داستان یه اثر تربیتی داره تو هم تو هوشیاری و حال خوبی بچه براش گفته بشه، ولی ما اینو میبریم بچه هایی داره خمیازه میکشه بهش میگیم، اینا میفهم ما داریم چی میگیم، نه ما میفهمیم داریم برای او چی تعریف میکنیم. این خود گفتن داستان در زمان مناسب حالا یه موقعی به ندرت اب نداره، چاره ای نبود اشکالی نداره، ولی من میگم خواب بعد خوابید، یعنی بچه وقتی میره تو رخت خوابه دیگه خسته باشه بخوابه دیگه، میبینین عادت هام یواش یواش از سرش به دور میشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. ما حلوش 2-3 دقیقه فرصت داریم و نکات پایانی اگر مونده با مخاطبان پدر و مادرها صدامون دارن میشنوند بفرم.
چشم. بله، حالا ایامی بودش که متعلق به دختران عزیز سرزمینمون هستش، دخترانی که دیدیم فقدانشون شهادتشون چقدر حال مردم ما رو دگرگون کرد. این نشان دهنده دختر دوستی ما ایرانیانه که غم این فراق این دخترها میبینیم که هنوز حاکم بر جامعه هستش.
بله.
ولی اون چیزی که امروز مأموریت ما رو مهمتر از همه زمانی قرار میده اینه که دخترانمون رو در ترازی تربیت بکنیم که اولا رضایت خداوند متعال در تربیت فرزندان ما و خصوصا دختران ما شکل بگیره، ثانیاً بدونیم که نقش دختران امروز در دنیای معاصر امروز بسیار مهمه و میبینیم ظلم‌های زیادی متاسفانه در دنیا داره به نسل زنان و دختران میشه، اینا رو در حدی که ابزار پایین میارن، در حالی که ما به برکت نظام جمهوری اسلامی و کلمات بزرگانمون خدا رحمت بکنه امام راحل عظیم الشان مثلا مردان از دامان زن به معراج میرسن و ما امروز داریم میبینیم که تقریبا تکیه‌گاه موفقیت آمیز بسیاری از مردان زنانشون هستن که اینها تونستن به اونها زمینه آرامش و رشد رو فراهم بکنن. لذا دخترانمون رو سعی کنیم برای همچون زمان و موقعیتی تربیت کنیم، وگرنه اگر بخوایم کلا دختر رو بر مبنای غریزه خواهی جوامع انسانی تربیت کنیم بزرگترین ظلمیه که میشه به نسل کرد. و امام شهیدمونم یه تعبیری رو درباره زنان و دختران داشتن، ایشون میفرمودن بزرگترین ظلمی که غرب در حق زنان کرد این بود که به زنها گفت شما مثل مرد زندگی کنید، یعنی ماهیت زنانه رو از زنها از بین برد. و امروز دست ما پدر و مادرات که این دخترانمون دختر بار بیان زن بار بیان و انشالله همین میتونید مکمل خیلی مؤثری برای رشد جامعه ما باشه.
انشالله. خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما استاد و محقق عزیز و ارجمند جناب حجت الاسلام المسلمین علیرضا تراشیون عزیز. خیلی لطف کردید،
دعوت من توفیقی بوده،
خواهش میکنم.
شنوندگان خوبمون بود،
خواهش میکنم. بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقت گذاشتی، تشریف آوردید و در خدمتون بودیم. با شما خداحافظی میکنم و شنوندگان عزیز امیدوارم این قسمت از پرسمان تربیتی با حضور ارزشمند استاد تراشیون مورد توجهتون قرار گرفته باشه. براتون بهترین ها را آرزو میکنم در کنار فرزندان عزیزتون، در کنار خانواده محترمتون. انشاءالله اوقات خوشی داشته باشید و پر از یاد پروردگار. پاینده باد ایران عزیز اسلامی.
اگه صد بار دیگه دنیا بیام خاک تو گهواره و گور من، هر جا باشم کلی هم آواره هم، دل من تو دامن تو میزن.